وزیر جهاد کشاورزی گفت نهادهای دامی در حال بارگیری از برادر کشور است و 1 تا 2 هفته آینده مشکل کمبود برطرف می شود. رضایی افزود خشکسالی امسال در 50 سال گذشته بی سابقه بود و همین امر نیاز به نهاده و خوراک دستی دام را افزایش داده است. معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد ارزش غذایی خوراک آماده دام بالاست و این خوراک در نظر گرفته شده تا دامداران بتوانند به سلامت از شرایط خشکسالی عبور کنند و در این خصوص باید نظارت لازم صورت گیرد. رضایی در خصوص نرخ دام نیز گفت شورای خرید به همت مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و به بررسی این مهم می‌پردازد. در بحث تسهیلات اگر یارانی در اختیار دامداران قرار بگیرد می‌توانند در خصوص هزینه کرد و تهیه خوراک دام اقدام کنند. دعوت میکنم در ادامه همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد بالای 115.2 دقیقه شنوندگی ویژه برنامه در سوگ مهر باشید.
در سوگ مهر
آقا امام حسن مجتبی تا سالها من بابا اون خاطره میسوخت گیرش. در احتجاج شیخ طبرسی هست یه بار مغیره رو دید، حضرت یه بحثی با مغیره کرد و یه آخرش فرمود گفت فکر نکنه ما یادمون رفته ها، ما همه اون صحنه ها یادمونه. تو بودی مادرم و زد بعد میتا خون از پیکر متحرش رو زمین میریخ وسط کوچه. فکر نکنه ما یادمونه. صبر مأمور به صبریم برای حفظ اسلام. خیلی صبوری کردم تو بین ائمه. من عرض میکنم که واقعا آنچه که شاید تو این ماجرا بر امام حسن گذشت شاید بر کسی دیگر نگذشت، چون ایشون دو جا شاهد بود، یکی هجوم به خانه، یکم اونجایی که قباله فدکو را کردن و پاره کردن، اونجا هم ایشون تک شاهد ماجرا ایشون، دو جا شاهد. یک شعری هست به نقل از امام حسن مجتبی، میخونم التماس دعا داریم. شب و کابوس از چشم من کم سو نمی افتد، تب من کم شده اما تب بانو نمی افتد. غرورم را شکسته خنده نامحرمی، یارب چه دردی دارد آن کوچه که با دارو نمی افتد. جماعت داشت می آمد دلم لرزید، می گفتم که بی خود راه نامردی به ما این سو نمی افتد. کشیدم قد به روی پایم و آن لحظه فهمیدم که حتی رد باد سیلیش برگونه می افتد. نشد حائل کند دستش گرفته بود چادر را که وقتی دست حائل شد کسی بارو نمی افتد. به روی شانه ام دستی و دستی داشت بر دیوار، به روی شانه ام دستی و دستی داشت بر دیوار. به خود گفتم خیالت تخت باشد، او نمی افتد. سیاهی رفت چشمانش، سیاهی رفت چشمانم، وگرنه اینقدر در کوچه با زانو نمی افتد. میان خاک می گردیم و می گویم چه ضربی داشت، میان خاک می گردیم و می گویم چه ضربی داشت. خدایا گوشواره اینقدر آنسو نمی افتد. دو ماهی هست کابوس هست خواب هر شبم، گیرم تب من خوب شد اما تب بانو نمی افتد.
آقا شنیدم جگرت شعله بر شده، بی کس شدی و ناله تو بی اثر شده. پیش حسین صرفه نکن آه کم بکش، خون لخته های روی لبت بیشتر شده. یک چشم خواهرت به تو، یک چشم بین تشت، تشت مقابلت پر خون جگر شده، تشت مقابلت پر خون جگر شده. از ناله ها زینب تو هون کرده است، گویا که باز واقعه پشت در شده. ای وای از مصیبت تابوت و دفن تو، وای از هجوم تیر و تن و چشم تر شده. می گفت با حسین ابن فضل وقت دفت، این تیرها برای تنش درد سر شده. موی سپید و کوچه و تابوت و زهر و تیر، دوران غربت حسن این گونه سر شده. یک کوچه بود موی حسن را سپید کرد، یک اتفاق بود که او را شهید کرد، یک اتفاق بود که او را شهید کرد.
به نام خدا. سلام به شما هموطنان گرامی، با برنامه در سوی مهر در خدمت شما عزیزان هستیم. در حال حاضر در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین پویا هستیم. حاجای پویا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون، خیلی خوش آمدید به برنامه در سوی مهر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای کوشکی و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و همراهان گرامی برنامه در سوی مهر. از خداوند متعال خواهان هستیم که تفضل بفرماید و اون چیزی که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماید حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیاش و مورد پسند و استفاده عزیزان قرار بده ان شاء الله.
ان شاء الله. حاجی پویا، بحث آقا امام حسن مجتمع کریم اهل بیت، اشاره‌ای هم داشته باشیم به زندگی ایشون، بخشش ایشون و چگونگی مصرف کردن ایشون، چرا که همون گونه که بارها و بارها گفته میشه امام حسن مجتبی غریب هست. نمیخوایم تو برنامه در سوی مهر از ایشون هم استفاده نشه و نامی برده نشه و از کرامات ایشون گفته نشه.
بله، واقعا امام حسن مجتبی علیه السلام بین ما شیعیان هم غریبن، به این معنا که در مورد شخصیتون بزرگوار، بله، کراماتشون و اون اخلاقها و اسوه هایی که ایشون تعیین کردن زیاد صحبت نمیشه. ببینید امام مجتبی علیه السلام مشهورن به کریم اهل البیت،
بله،
اهل جود و کرم، که بخشی از اقتصاد اسلامی همینه. این بخش توی اقتصاد غربی اصلا مفهوم نداره. یعنی بخش اقتصاد غربی بیشتر ناظر به این که چطور بیشتر درآمد کسب بشه، چطور بیشتر بکنه چیزی.
بله.
بخش اقتصاد اسلامی بخش عمده ایش معطوف به این که چطور این توزیع بشه، چطور داده بشه به دیگران. یعنی فقط بحث کسب درآمد نیست. تو روایت داری میفهمد که روز قیامت که میشه هنوز بندگان مؤمن، بندگان خدا که از قبرها برخواستن، قدم از قدم برنداشتن، از چهار چیز سوال میشن: از نمازشون، از مالش که از کجا به دست آورد، و از مالش که در کجا خرج کرد، و بعد از محبت اهل البیت و ولایت اهل البیت.
بله.
این چقدر زیبا. یعنی بخش عمدهش بخش اقتصادیشه، و اون بخش اقتصادی شامل دو محوره: کسب مال و بعد توزیع این مالی که به دست آورده و چطور این رو خرج کرده. خب می‌بینیم که در این زمینه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام اسوه و الگو هستن. دار و ندارشون رو در راه خدا دو بار تقسیم کلی کردن، همه اموال رو، نصفش رو در راه خدا دادن به فقرا، و چطور فقرا تحت پوشش بودن، چطور به قشر ضعیف و محروم جامعه عنایت داشتن. ببینید کمک به فقرا و عنایت به حال محرومان یک ارزش انسانیه. در همه کشورهای دنیا مؤسسات و انجیو هایی هستن و گاهی اوقات بخش های دولتی که مسئولیتشون همینه. تا وقتی فقر در جامعه هست و افرادی فقیرن، حالا به هر دلیلی، اصلا ما بگیم آن ناتوانی عقلی اینهاست که نتونستن کسب درآمد بکنن، به هر حال باید به شأن اینها و به امور اینها رسیدگی بشه. نمیشه که مغفول واقع گذاشت تا اینها از دنیا برن. سرنوشت اینها به سرنوشت جامعه گره خورده و متصله. خب حضرت ائمه علیهم السلام، مخصوصا امام حسن و مجتبی علیهم السلام، تو اون شرایطی که داشتن، این بُعد از جامعه رو خیلی بولد کردن، خیلی پررنگ کردن که باید به محرومان جامعه رسید. حالا اگر به هر دلیلی، یا ضعف حکومتی، یا فساد در قسمت‌های مختلف حکومتی، یا به دلایل دیگری رسیدگی کافی به فقرا نشد، آیا ما میتونیم به این عنوان که وظیفه من نیست، به من چه، چرا ربطی داره به من، خودشون میدونن، آیا ما میتونیم از این وظیفه عقب نشینی بکنیم؟ و آیا این مسئولیت سنگین و عظیمی که قرآن بر دوش ما گذاشته، بحث زکات، بحث صدقات، بحث خمس، بحث وجوهات مالی و پرداختهای مالی، قرض الحسنه، گزارای قرآنیه؟
بله.
کسایی که با قرآن آشنا باشن، فی، انفال، اینا همه رو میشناسن. خب این تعابیر قرآنی، آیا میشه ما از این وظایف نکول بکنیم، سرباز بزنیم، بکشیم کنار، بگیم ما ربطی نداره، اصلا چنین چیزی رواست؟ انسان تا وقتی در جامعه هست مسئولی نسبت به جامعه. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله یک فرمایش مشهوری دارن، فرمودن الا کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته، همه شما به نوعی
مسئولی،
در واقع مسئول حساب میشید نسبت به سیدستان خودتون، ما هم کسانی که شعار تأثیر شما هستن. در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام میبینیم که این بُعد در زندگی حضرت خیلی متجلیه. اولا کسب درآمدها که از مسیر حلال بوده، لقمه حرام وارد نمیشده تو زندگی حضرت.
بله.
و بعد این درآمد حلال رو چطور توزیع کردن، حالا علاوه بر خانواده خودشون و همسرانشون و فرزندانشون، چطور توزیع بکنن که به فقرا برسه، به قشر نیازمند جامعه برسه، و اینها یک زندگی نسبتاً حالا مطلوبی رو تجربه بکنن و به نوعی از این فقری که دارن نجات پیدا بکنن. در مدینه که شهر محل زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام بود، حضرت انگشت نما بودن تو این قضیه که هر کی از راه میرسید بیاد از حضرت کمک بگیره. هر کس که فقیره، مسکینه، درمانده است، گرفتار مالی هست، از راه میرسه بهش نشون میدادن فلان جا میری کمک میگیری، مثل یه مؤسسه خیریه که همه انگشتما نشان میدن که اینجا قرض میدن کمک میکنن. حضرت کمک میگیرن، اونم با چه کرمی، اونم به چه کسانی. مثلا فرد شامی از اهالی شام بلند شده اومده اونجا در مدینه، جلو روی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام قرار گرفته، به خود حضرت، به پدرشون امیرالمومنین علیه السلام بدترین فحش ها و نسبت های ناروا رو داده، لعن و نفرین و بد و بیرا. و بعد از اینکه صحبتاش تموم شده، حضرت به جایی که باش برخورد متناسب با این حرفا رو بکنن و خلاصه بدن که حسابی عقوبت بشود، دستور بدن تنبیهش بکنن، حضرت فهمیدن که به نظرم غریبه هستی شما، اگر خونه نداری تشریف بیاریم بریم خونه ما، اگر خوراکی نداری گرسنه هستی بیاریم خوراکی بهت بدم، پوشاک میخوای بیاریم لباس بهت بدم، لباس خوبی داریم ما، خونمون هم آماده است اگه میخواهید در خدمت شما باشه، این چند روزی که هستین اینجا،
به
کمک مالی هم اگه میخواهید ما بهتون بدیم.
بله.
یعنی من خدا اصلا موند، گفت آقا من دارم به شما بد و بیرا میگم، شما اینجوری به من میگید. بعد خلاصه اومد و از حضرت واقعا متنعم شد، بهرمند شد، و وقتی بخواست بره گفت من در مدینه موقعی که وارد شدم از تو و پدرت مبغوزتر پیش من هیچ کی نبود، الان که دارم میرم از تو و پدرت محبوبتر پیش من هیچ کی نیست تو این عالم.
بله.
یعنی نوع رفتار حضرت اون فرد رو تأدیبش کرد و اصلاحش کرد. این درس برای ما، این الگوست برای ما. ما اگه بحث اصلاح الگو مصرف رو داریم مطرح میکنیم، خب اون سر جای خودش درست. یک بحث دیگر هم باید بهش عنایت داشته باشیم، اونه که در اقتصاد اسلامی آیا بابی و عنوانی برای کمک به محرومان، کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه و تحت پوشش قرار دادن اینها وجود داره یا نداره؟ اگر وجود داره که واقعا جز مفاهیم اولیه دین ماست و بدیهیات دین ماست، اصلا اسلام بدون اینا نمیتونه مفهوم پیدا بکنه و اهل البیت علیهم السلام مثل امام حسن مجتبی علیه السلام در رأس اینها هستن، آیا میشود ما نسبت به این وظیفه کم بگذاریم؟ چرا باید تو جامعه ما، تو شهر ما 150 هزار نفر فقیر در تهران ما باشن؟ اینجور که بعضی از دوستان آمار میدادن که مؤسسات خیلی قوی دارن، 150 هزار نفر فقیر باشن که اینا برای نون شبشون محتاجن، و بعد تو همین شهر بیش از اینها آدمای پولداری باشن که چندین برابر نون شبشون رو دور ریز دارن. چرا باید اینجور باشه؟ آیا واقعا جای دل سوختن نداره؟ جای دل و پسی و نگرانی نداره؟ با دور ریز اونها میشه چند برابر این جمعیت رو تحت پوشش قرار داد؟ با اسراف و تبذیر اونها و مدیریت این اسراف و تبذیر میشه این جمعیت رو نجاتشون داد. اما متاسفانه کسی به فکر اینها اون مقداری که باید نیست، و اینها بندگان خدا تو این مسیری که جامعه داره طی میکنه گاهی اوقات چنان مغفول واقع میشن، گاهی اوقات با رفتاراشون صداشون رو میخوان برسونن اما واقعا این صدا شنیده نمیشه. خیلی عجیبه این که میبینیم تو جامعه یه همچین اقشاری وجود دارن و مغفول واقع میشن. به هر حال در اسلام عزیز ما،
بله،
در فرهنگ ناب تشیع این مسائل نمیشه ازش غفلت کرد و واقعا جز محورهای اولیه و اصلی الگوهای اقتصادی ما و الگوهای اجتماعی ما همین امدادها و کمک هاست که انشاءالله امیدواریم که رونق پیدا بکنه بین ما.
انشاءالله من امیدوار هستم با تغییر الگوی مصرف که مد نظر آقای امام حسن مجتبی علیه السلام پیروان خوبی برای امامان و ائمه باشیم و انشاءالله بتونیم از همین اصلاح الگوی مصرف ذخیره‌ای برای دنیا و آخرت خودمون انشاءالله جمع آوری بکنیم.
ای دو جهانت فدا یا حسن ابن علی، مظهر صبر خدا خدا را خلف جس بهر شرف، آینه کبریا یا حسن ابن علی، آینه کبریا یا حسن ابن علی، آی تو حسن ازل سینه تو سر ابد، آی تو حسن ازل سینه تو سر ابد، نور تو نور الهدا یا حسن ابن علی، نور تو نور الهدا هم به سکوت و پیا هم به قعود و خیا، بر همه مقتدا یا حسن ابن علی، بنده ناقابلم هرچی که هستم دلم با تو بود آشنا یا حسن ابن علی، کار تو اکرام بود اجر تو دشنام بود، کار تو اکرام بود اجر تو دشنام بود، ای همه جود و سخا، یا حسن ابن علی ای همه جود و سخا، ای به مزارت درود، صلح تو کمتر نبود زن عزت کربلا، یا حسن ابن علی اسمه همه در دلت یار شده قاتلت، خوش تو را از جفا، یا حسن ابن علی این کسیت را شدی زهر به دادت رسید، تا شدی از غم رها، یا حسن ابن علی قلب تو بیتاب شد، به کودکی آب شد در وسط کوچه ها، یا حسن در وسط کوچه ها.
جناب استاد حسین صالحی، مدرس حوزه و پژوهشگر.
کریم اهل بیت از بچگی شنیدیم که ایشون کریم بوده. خیلی تعبیر جالبی هست، میگن که کریم اونیه که قبل از اینکه کسی اعلام نیاز و احساس نیاز بکنه بهش میبخشه. ما توی این زمینه روایت‌های بسیار زیادی داریم، هم از شیعه نقل شده و هم از اهل تسنن، که خب به عنوان مثال اگر بخوایم یه مفهومگیری کلی و یا بگیم یک جنبندی کلی از روایات بکنیم، روایت‌هایی که در باب جود و سخاوت حضرت بیان شده میشه گفت از همه روایت‌ها هم تعدادشون بیشتره و هم گویندگانی که نقل کردن بیشتر هستن.
بله.
خب روایت‌هایی که شیعیان نقل کردن که خب جای خود داره، که بسیار ما روایت توی کتب معتبر مثل کافی و کتاب‌های دیگه‌ای داریم که از جود و سخاوت حضرت روایت‌های بسیاری نقل شده، و همچنین توی علمای اهل سنت روایت‌های زیادی داریم که این جالبه. حالا من چند تا از این روایت‌ها رو انتخاب کردم که انشالله خدمتتون عرض می‌کنم.
بله.
ابن کثیر از علمای معروف اهل سنت، توی کتاب البدایه و النهایه یک جریانی رو نقل می‌کنه که این به صورت روایت نقل شده. ایشون یک جریانی رو نقل می‌کنه، میگه یک غلام سیاهی تو یک جایی نشسته بود و این غلام خودش وزن چنانی نداشت.
بله.
که فقط یک گردنانی جلوش بود و داشت از اون تناول میکرد، خودش یک لقمه میخورد و یک لقمه هم به یک سگی که کنارش بود میداد. بعد امام ناظر بر این جریان شدند و از اون غلام پرسیدن که این قضیه چیه؟ انگیزه شما از این کار چیه؟ اون غلام گفتش که من از این شرم دارم، از این حیوان، که من بخورم و به اون ندم. بعد اینجا نقل میکنن که امام فرمودن که این باقی که نشستی برای کیه؟ میگه مثلا برای فلان شخصه. اون شخص رو صدا میکنن، میگن من این باغ و این غلام رو هر دو رو از شما میخرم، باغ رو میخرم، غلام رو هم میخرم. به غلام میگن تو آزادی و این باغ هم برای تو، فقط به خاطر این بخشش کوچیکی که این شخص در مقابل اون حیوان داشت. ما اعتقادمون بر اینه که ائمه اطهار علیهم السلام همه اعمال و رفتارشون کوچک و بزرگ در راستای هدایت و تربیت ما انسان هاست، چه تربیت فردی و چه تربیت اجتماع. خب ببینید ما چقدر توی تاریخ این قضیه رو داریم که تو اون شهری که حضرت زندگی میکردن، مدینه، هیچ گرفتاری نبود که از جای رونده بشه و بگه دیگه امیدی نمونده. با وجود امام حسن مجتبی علیه السلام تو عصر زندگانی ایشون، هر کسی میدونست اگر از هر جایی رونده بشه باز یک خونه امیدی هست که دیگه از اونجا دست رد دریافت نمیکنه، و اون هم خونه امام مجتبی علیه السلامه. ما اینو تو مقیاس اجتماع ببینیم چه آثار روانی داره. اینی که یک شخص گرفتار، یه شخص درمونده، یه شخصی که نیاز شدید مالی داره، یا نه اصلا گرسنه است، میدونه که اگر در هر خونه یا بزنه جواب رد بشنوه، یک جا هست که دیگه اونجا ناامید بر نمیگرد. این باعث میشه که تو اون اجتماع، توی اون جامعه، هیچ موقع کسی احساس درماندگی نکنه. ببینید، ما تو تاریخ داریم که میفرماید هر روز، یعنی هر روز، نه که مبالغه کرده باشن، نه، یعنی تک تک روزها، هر روز توی خونه امام حسن مجتبی سفره پهن شد و ورود برای همه آزاد بود. امام حسن مجتبی با این واژه کرم که روش داریم صحبت میکنیم خیلی وقتا جذب میکردن، تبلیغ میکردن. امام حسن مجتبی اینجور نبوده که هر روز اینا که میان خونهشون براشون منبر بره، خب شما نشستید از غذایی که من براتون آماده کردم تناول که پس حالا بشینید من براتون صحبت بکنم. اینجور نبوده، بلکه اونها با عمل خودشون مردم رو ترغیب میکردن به اسلام، مردم رو ترغیب میکردن به دین. الان توی جامعه کنونی رو ببینید، خیلی ها درموندن، خیلی ها مشکل دارن. آیا یه خونه هست که برن اونجا بگن دیگه از اونجا دست رد دریافت نمی کنیم؟ ولی تو زمان زندگانی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام این گونه نبوده. ما توی متن دینمون که باز میتونیم به صراحت از قرآن مجید استفاده کنیم که مؤمنان امر شدن به انفاق، خصوصا از اون چیزهایی که به اونها دلبسته و وابسته هستن و مورد علاقه اونها هستن.
بله.
که آیه قرآن میفرماید تنفقوا مما تحبون. خب ما این رو بسیار زیاد شنیدیم، ولی شاید به جرأت بشه گفت که هیچ کسی به اندازه اهل بیت علیهم السلام و همچنین حالا خصوص امام حسن مجتبی مصداق این آیه نبودند، چرا که حقیقتا اینها تمام زندگیشون رو، کما اینکه تاریخ در خودش ثبت کرده که امام مجتبی دو مرتبه دارایی هاشون رو در راه خدا انفاق کردن. روایت ها بسیار از همون جوری که در تلیه سخن عرض کردیم خدمتتون، ولی باز یک روایتی رو من از منابع اهل سنت انتخاب کردم خدمتتون عرض میکنم. زمخشری از علمای معتبر اهل سنت هست، در کتاب ربیع الابرار نقل میکنه از جناب انس ابن مالک. جریان خیلی جریان زیباییه. انس ابن مالک روایت میکنه خدمت امام مجتبی علیه السلام بودم، یک کنیزکی، کسی که بالاخره کنیزه و اربابی داره، یک شاخ گلی خدمت حضرت اهدا کردند. حضرت این شاخ گل رو دریافت کردند و به اون کنیز گفتن که تو آزادی، من تو رو از اربابت میخرم و تو آزادی. بعد انس ابن مالک عرض میکنه که این یک شاخ گل بی ارزشی بود، شاخ گل که ارزشی نداره، شما به خاطر یک شاخ گل یک کنیز رو آزاد کردید. حضرت میفرمایند هاکذا ادبنا الله تعالی اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها و کان احسن منها اعتاقها. حضرت میفرمایند این برخوردی که از من دیدی شما، این به خاطر اینکه خدا ما رو اینجور ادب کرده، خدا به ما اینجوری یاد داده که اگر کسی به شما هدیه‌ای میده، تحیتی بر شما عرضه میداره، شما بالاترش رو بهش برگردونید. من هم دیدم بالاترش اینه که این کنیز رو از بند بندگی آزاد کنم. و باز روایت ها واقعا در این باب زیاده. من باز دوست دارم یک روایت دیگه رو خدمتتون عرض کنم، واقعا روایت زیباست. یکی از اصحاب حضرت جریانی رو نقل میکنه که این به صورت روایت توی کتاب کشف القمه جلد یک صفحه 559 اومده.
بله.
جریان اینه که یه شخصی خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام میرسه و شروع میکنه عرض حاجتش رو مکتوب کردن. شاید به تعبیر ما روش نشده که شفاهن خدمت حضرت بگه، شروع میکنه اونجا مکتوب کردن و میده به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. امام مجتبی علیه السلام بدون اینکه نامه رو بخونن مطالعه بکنن به اون شخص میگن حاجت شما برآورده شد و خلاصه اون وجهی که نیاز بود رو به ایشون میدن و ایشون میره. یکی از که از اصحاب بوده به حضرت میگه حداقل شما نامه رو میخوندید که به اندازه نیازش بهشون میدادید، شاید ایشون نیازش کمتر از این بود که شما بهشون اعطا کردید. خواهش میکنم دقت بکنید عبارت حضرت رو. حضرت میفرماید من ترسیدم به قدر خوندن این عرض حاجت این شخص خجالت بکشه، چون من میخوام عرض حاجتش رو بخونم، به این اندازه‌ای که زمان میگذره اون شخص خجالت بکشه و من طاقت خجالت کشیدن این شخص رو نداشتم و لذا نخونده اعطا کردم.